در جلسه گذشته به صورت جمع‌بندی از مباحث گذشته حدود 12 مطلب رو بیان کردیم که هر علمی به یک سری از مسائل مبتنی است که اینا کلیات مباحث فقه الاخلاق بود و در حال جزئیات آن در مباحث گذشته بیان شده. نکته ای که از جمع‌بندی اون مباحث به دست میاد این است که ما وقتی که بخواهیم طراحی مباحث اخلاقی رو داشته باشیم برای آن به این مسائل به هر حال نیاز داریم که هر نظام اخلاقی تکیه میکنه به این مباحثی که بیان شد. تا در مسائل اخلاقی باید اساساً اون مباحث اصلی که عبارت است از مبانی و اصول مورد توجه قرار بگیره، که البته خب قطعاً با توجه به مبانی منابع این مبانی و اصول مورد دقت قرار میگیره، یعنی مبانی و اصول رو ما از منابع اخذ میکنیم. عمده مسئله هم همونطور که قبلا هم عرض کردیم برای طرح مسائل اخلاقی در فقه الاخلاق باید به هدف توجه بکنی، که هدف از انسان چیست و اون هدف چه برحال لوازمی رو داره، که خب قهرن توجه به موضوع هم میشه نمیشه، توجه به هدف و حقیقت هدف بشه و توجه به هدفمند نشود. اساساً هدف برای هدفمند مورد توجه هست، که خب از کردیم هر مقدار دقت در هدف بشود به همون مقدار دقت در موضوع و ماهیت موضوع هم خواهد شد و باید بشود. اینها یک اموری است که عمدتاً رفت و برگشت داره، اینطور نیست که حالا یک بحثش رو که مطرح بکنیم تمام بشه بدون ارتباط با دیگری، مسئله هدف رو بدون توجه به تحلیل دقیق از موضوع ما بپردازیم. چون این دو امر در طرح مسائل خیلی قرار مهمه. که خب قهرن این دو مسئله ما رو با یه مبنای دیگر هم مرتبط میکنه که همان ارتباط با خدای متعاله. این ارتباط الان با یک مقدماتی حاصل میشه. که در جلسه گذشته این رو عرض کردیم، در مرحله اول اصلی ترین ارتباط با مبدأ و هدف ایمان به عالم غیب است. این یه نکته. نکته دیگر، اینطور به ذهن میزنه که برای طرح مسائل از اول ورود انسان در سیر اختیاری به سوی هدف ما باید مباحث رو مطرح بکنیم. خب در این کتاب ها از کردیم زحمت کشیده شده، کلیات مطرح شده، اونا سر جای خودش که یه اشاره کردیم ما کلیات مباحث که در کتاب انسان شناسی عزیزان هم هر حال دیدند و در اون نظام اخلاقی هم با دقت‌های خاصی که مرحوم آیت الله مصباح در معارف قرآن داشتند این رو مطرح فرمودند. اما حالا این نکته رو به ذهن آمده، امکان اصلاحش هم هست که اگر در حال یک اشکالی تو این مسئله باشه واقعا میپذیریم. و اون این که این در حال نظامنامه ها عمدتا یک تئوری رو به ما ارائه میدن، این که ما در مسئله قرار بگیریم، مسائل اخلاقی، این اونچنان به ما به طور خاص این حقیقت رو به ما ارائه نمیده. ما باید از دل این تئوری هر حال بسیار مفید مسئله رو خلاصه بیرون بکشیم. البته این نکته مهم رو فرمودند که ما در به هر حال مباحث به چهار رابطه توجه میکنیم. یک رابطه خود با خدای متعال، یک رابطه خود با خود، بعد رابطه انسان با دیگران جامعه و رابطه با طبیعت. اما این که ما به هر حال در سیر طبیعی از وقتی که انسان به هر حال موظف می شود و مکلف می شود، چه مسائلی براش عمدتا مطرح میشه و در مسیرش قرار میگیره، این به نظر میرسه که این مقدار جاش خالیه این معنا بررسی بشه. در واقع همون نکته به حال کلیدی این که این هدف میخواد پیاده بشه، این چجوری پیاده بشه؟ خب انسان یه وظایفی از ابتدای تکلیف داره، این وظایف یک اموری را ایجاب میکنه که انسان در جهت انجامش قرار بگیره. بررسی این امور به نوعی به حالات انسان، به امور درونی انسان تکیه میکنه. به این معنا که اگر انسان بخواهد اون رابطه با خدای متعال رو که حق اولیه است ادا بکنه، باید به نوعی اون حق خودش رو هم ادا بکنه، حق خودش رو هم بشناسه. بدون شناختن جایگاه خود، ویژگی های خود، این نمیتواند اون حق اولیه رو به هر حال در همون مرحله اول ادا بکنه. به هر حال اون وظیفه عبودی از ابتداء برحال بلوغ و تکلیف بر عهده انسان میاد. این یه لوازمی داره که شخص این رو درک بکنه و در جهتش قرار بگیره. اون لوازم که تو بحث آمده، منتها میخواییم این جایگزینی بکنیم اون مباحث رو که از ابتدا هست تا آخر، مسئله تفکر و تعقله که با تفکر در خود و نوعی تعقل در وجود خود انسان یک برحال درکی از اون حقیقت خود که جنبه ارتباط وجودی با ذات اقدس الهی باشه پیدا میکنه. که اگر این معنا ولو به صورت خیلی ضعیف برای انسان شکل نگیره، معنای تکلیف خلصه روشن نمیشه، تکلیف جایگاه خودش رو باز نمیکنه. خب وقتی که ما این مسئله رو محور قرار دادیم برای شروع پیاده کردن بندگی، خب مباحثی اینجا به هر حال مطرح میشه که این مباحث در مراحل بعدی هم هست، منتها ظهور و بروز اینها در همون بیشتر اوائل تکلیفه، چون در موقع تکلیف اون اختیاری بودن انسان و اعمال و رفتارش ظهور و بروز میکنه. مسئله ارزشمندی کارها براش معنا پیدا میکنه. اون مباحث اخلاقی که بر محور ارزش بود از این موقع خلاصه شروع میشه. لذا این موقع رو باید ما بررسی بکنیم که چه ویژگی هایی داره. خب انسان در ابتدای وجودش که هم بعد مادی داره و هم بعد روحی، از مجموعه ای از ادراکات و تمایلات مختلف این وجودش شکل میگیره. نه اینکه وجودش این مجموعه است، حقیقتی غیر از این نداره، نه، اون حقیقت با این دو امر کلی ظهور و بروز میکنه، ادراکات انسان و کشش ها و تمایلات انسان. منتها این ادراکات از ضعیفترین مراحل شروع میشه، حس، تا به حال مراحل بالاتر که این ادراکات نسبت به مدرکات یک واکنش‌های درونی رو ایجاد میکنه که از آن به تمایلات و اینها تعبیر میکنی. عمدتاً تمایلات و کشش‌های گوناگون انسان با نوعی از ادراکات همراهه. ادراک امور مناسب کشش رو ایجاد میکنه، شوق را، محبت را. ادراک امور نامناسب تنفر را و برحال این قبیل واکنش های در حال درونی را برای انسان میاده، که البته خب در حیوانات هم هست، اما در انسان به لحاظ سعه وجودی انسان خیلی گسترده است. ممکن است از ادراکات حواس گوناگون برای انسان این جذب و انجذاب ها پیدا بشه، اما حیوانات نه، از یکی دو تا از ادراکات حسی. ولی به هر حال این مسائل بررسیش مفیده و در این کتاب ها بررسی شده. منتها عرض ما اینه که اینها باید با اون عمل کرده ها مورد توجه قرار بگیره که جنبه های ارزشی و غیر ارزشیش روشن بشه. ولا تحلیل علمی این اموری که در وجود انسان هست بدون اون جنبه های عملی و وظیفه‌ای خیلی مثمر ثمر در مباحث اخلاقی نیست. مباحث اخلاقی محورش در حال یک وظایفی رو بیان میکنه، همونطور که قبلا عرض کردیم یک بایدها نسبت به امور ارزشی، نبایدها نسبت به امور ضد ارزشی. منتها خب فرقش با وظایف تکلیفی خب روشنه، اینها بی ارتباط با هم دیگه نیستن، اما عین هم نیستن، مسائل فقهی و مسائل اخلاقی. لذا ما ملاحظه میکنیم که در اوائل وجود انسان بیشتر حس و بعدش احساسات وجود داره و کم کم درک‌های عقلی در انسان پیدا میشه و اون وظیفه عبودی که از کردم هدفه، اون با این درک‌های عقلی مناسبت داره، نه درک‌های حسی و قوی‌تر شدنش درک‌های خیالی. یه درک‌هایی باید اون مسئله دنبال هدف رفتن رو به عهده انسان بگذارد که در آن یک نوع استنتاج باشه که عمدتاً با تفکر این معنا حاصل میشه. لذا مسئله تفکر را باید برحال در این برهه از زمان بهش اهمیت داد، هرچند ضعیف، که کار عقله، که تعقل اون خلاصه امریست که با تفکر ظهور پیدا میکنه. تعقل یعنی درک یک نوع مفاهیم کلی، که این درک با تفکر و انسان پیدا میشه. انسان مفاهیمی که به دست میاره، معلوماتی که به دست میاره، این معلومات در حیطه حس نباشه. البته نتیجه گیری تو امور جزئی هم میشه، اما اینا خیلی مفید نیست برای اون هدف. اونی که مهمه برای تحقق اون هدف، اون نتیجه هاییست که یک برحال زیربنای درک های کلی رو داره. به درک های کلی خلاصه تکیه میکنه. من موجود نیازمندم، موجود نیازمند به عنوان مثال به موجود بی نیاز تکیه میکنه. تو این عالم، موجودات این عالم موجود بی نیاز پیدا نمیشه، پس یه درکی از عالم غیب برای شخص پیدا میشه که اون حقیقت بی نیاز از قبیل موجودات این عالم نیستن. خب مبدأش هم که انسان رو تحریک میکنه برای بره به طرف این درکه ها، اون فطریاته در وجود انسان. یکی از اون فطریات میل به حقیقت جوییه. میل به حقیقت جویی در انسان بر حال هست هی میره کشف کنه مجهولات رو، چیزهایی رو فرا بگیره. اینا از اموریست که مختص انسانه، تفکر کردن، چیدن امور معلوم برای رسیدن به مجهول و کشف مجهول. وقت این در رابطه با اون برحال هدف ارزش پیدا میکنه. اگر این نحوه حرکت در درون انسان در ارتباط با هدف که اظهار خضوع در برابر مبدأ متعال، نعمت دهنده، امثال اینها، غنی مطلق نباشه، اینها اون ارزش خودش رو نداره. تعقل هم به همین صورت که انسان در جهت درک واقعیات قرار بگیره که خب اون عقل است که واقعیات تجربی رو به صورت قانون در میاره، تا وقتی که این مدرکات انسان رو مرتبط با هر حال درک ضرورت ارتباط وجودی با یک چنین حقیقتی نکنه، این ارزشمند نیست. لذا مباحثی در اینجا اقسام نحوه های ادراک در قرآن کریم مطرح شده، همه اون ابعاد ادراکی که ما در اول بحث یه اشاره کردیم به مفهوم فقه و امثال اینها، که هر کدام یه ویژگی رو از ادراکات انسان نشون میده که از ابتدایی که انسان وارد ادراکات از خودش و عالم می شود، این امور برای انسان مطرح میشه. گاهی فهمه، گاهی فقه، گاهی تعقل، گاهی فکره، اینا جنبه های مختلفه، محصولش گاهی ظنه، گاهی یقینه، گاهی شکه. اینا امور مختلفی است که به جنبه ادراکی خلاصه در مرحله اول مرتبط میشه. و این معنا کفایت نمیکنه در ارزشمند شدن اعمال و رفتار انسان یا ضد ارزشی اعمال و رفتار انسان، تا با یک عمل کرده های درونی و بیرونی همراه نباشه. عمل کرده درونی میشه ایمان، تفکر و تعقل انسان رو به ایمان هر حال بکشانه، این میشود این ابزار ارزشمند. لذا ببینیم در آیات قرآن روی این معنا تکیه شده، این توجه میدن که اینو داشته باشید تا اون نتایج یا زمینه های حرکت به سوی اون نتایج براتون پیدا بشه. پس برای اینکه انسان به مسائل اخلاقی بپردازه مسائل اخلاقی به ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها توجه میکنه و مبنای ارزش‌ها هم از کردیم در جلسه گذشته ایمان و در برابرش غیر ایمانه. اما وقتی که اینا رو بررسی میکنیم که قبلش امور دیگری باید مورد توجه قرار بگیره و نظام اخلاقی اسلام به این مسائل مقدمات ورود در وادی ایمان توجه کرده، ما توجه داده. منتها چه وقت از کردم؟ اون وقتی که انسان بر او یک تکلیفی بار میشه که بره اون هدف رو پیاده بکنه. پس در مسائل اخلاقی این نتیجه رو میگیریم که توجه به هدف باید مورد توجه باشه. منتها حالا الان چه مسئله ای مطرح هست و مطلوب است برای این شخص که میخواد حرکت در تحقق اون هدف داشته باشه؟ تفکر مناسب با خودشه، تعقل مناسب با خودشه، در این حالی که تو این بره می‌بینیم چیزهای دیگری در او غلبه داره. حالا عرض می‌کنیم عواطف، احساسات، اینا چیزهایی است که در حال در وجود انسان حل هست. میل به خانه، پدر و مادر و حالا به نوعی رسیدگی به دیگران. وقتی که تحلیل میکنیم حالات حال خودمون رو در بچگی، این چیزها به هر حال بوده. منتها دستگاه اخلاقی که با یک نوع تربیت همراه هست یه وظایفی رو به هر حال بر عهده میگذارند، یا بر عهده والدین یا بر عهده اون بستری که این فرزند به هر حال میخواد اون هدف رو دنبال بکنه. لذا اون اصول در اینجا هست، اونجا خیلی ضعیف که عرض کردیم مختار بودن انسان، هدفدار بودن انسان، کمال طلبی انسان که به نوعی البته اینها هم بعضیش از فطریات هست، عیبی نداره، جز اصول مفروضه این علم میگیریم که اصلا علوم دیگه هم همینطوره ها، مثل علوم تربیتی هم، علم تربیت هم، فقه تربیت هم همینه. دا اینجا با این دیدگاه فقط وظایف اخلاقی رو بیان میکنه در فقه تربیت، اون به کار بستن اونها رو مورد توجه قرار میده. حالا در این جلسه این نکته به ذهن رسید که ما باید به پرداختن با پرداختن به این مباحث اصلی در این علم که مبانی و به حال اصول و به حال مبادی و همه اینها رو که مطرح میکنیم، باید در ورود در مسائل به اون مسائلی که انسان به هر حال با آن در ارتباط قرار میگیره تو این عالم برای پیاده کردن هدف، به اینها اول توجه بکنیم که البته آخرم هست، منتها قوام تحقق این هدف به اون امر زیربنایی ایمانه و ایمان هم با این امور شکل میگیره. منتها یه نکته هست که قرآن کریم هم تو بیانات هر حال اجمالا میشه سنت هم استفاده کرد، این که گاهی تعقل انسان از راه مفاهیم عقلی خالص ظهور پیدا میکنه، این خب در یه مرحله خاصی انسان با هم میرسه، همه هم نمیتونن برسن، مقدمات میخواد. اما قبل از رسیدن به اون مرحله از راه تمثیلات این خلاصه تفکر و تعقل ظهور پیدا بکنه، مخصوصا در حال اون مرحله ای که به نوعی تخیلات و اینها در وجود انسان غلبه داره. در اوائل بلوغ این چنینه، ببینیم که عمدتا تخیلات و امور ذهنی و این مسائل، وقت وقتی بحث از مبدأ هم میشه، ارتباط با مبدأ و اینها میشه، زودی شکل میده. بله خدا یک موجودی خیلی بزرگ اینطورا. این به خاطر اینه که این قوا در این بره بیشتر نمود داره، منتها باید با تمثیلات هی ذهن رو تجرید کرد تا اولین مفاهیم برای عقلی برای شخص خلاصه پیدا بشه. خب پس نتیجه این که ما در بحث فقه الاخلاق به مسئله زیربنای ایمان نیاز داریم که ارزش و ضد ارزش هم که خب اون طرفه، کفر و نفاق و اینها، و این ایمان به یک مقدماتی نیاز داره که اون مقدمات هم جنبه های ارزشیه، که اگر اون مقدمات نباشه و ایمان نباشه اون امر ضد ارزشی شو انسان بهش به حال مبتلا شده. منتها این نکته رو عرض کردیم و کلام رو جمعش میکنم، اگر سوالی هست در خدمت هستیم. و اون این که این مقدمات به لحاظ اون فطرت انسان خود به خود ظهور پیدا میکنه، منتها چون انسان یک موجودیست که تنها نیست، تو بستری به وجود میاد و رشد میکنه، اون بستر هم وظیفه داره در شکل دهی این مقدمات و در جهت دهی این مقدمات. ولی خب گاهی هست بعضی ها این میل به حقیقت جویی درشون ظهور پیدا میکنه و تفکر هم توشون هست و اینا باعث میشه خودشون برن سراغ سوال. این سوال کردن این بچه ها در این موقعیت سرچشمه میگیره از این تمایلات، که در وجود انسان نهاده شده و خود اینها یه زمینه هایی برای تعقل هم هست که اینها چرا در وجودت هست، کی قرار داده اینا سوال بشه که انسان رو از این مرحله ابتدایی به مرحله دیگر منتقل بکنه، عمیق‌تر بشه و در واقع این موضوع بیشتر شکافته بشه. یعنی انسان این موضوع با توجه به حال اون مبنا که مبدا شناسی باشه ممکن است با دقت در این امور مادی پیدا بشه، ابن نداره این نیازمندی رو ما با این امور هی جلوش بدیم. عنوان هم داره شما برحال نشانه نیازمندی چیه؟ برسه میشین و دست رو کنیم تشنه میشین و همینطور در روابط مختلف. قرارم اینه این امور مادی انسان بی ارتباط با امور واقعیش و تجردیش نیست، مطابق اینها رو ربطش رو فهمید، ربطش رو بیان کرد که اگر درست اینها جا بیفته دیگه دلنشین میشه، طرف دیگه میابه، تا همین حد این رو درک میکنه. وقت اون عقلانیتش با یافتن این حقیقت توأم میشه. فقط یه مفاهیم صرف نیست. اساسا عرض کردیم براهین اگر به امور وجدانی منتهی نشه خیلی انسان قانع نمی کنه، اون حالت به حال یقین اولیه نمیاره. اون یقین اولیه است که انسان رو پایبند میکنه، مرحله به هر حال پایبند کردن رو میاره که حالا بعد مسائل دیگر رو روش مترتب کرد که پایبندی های بعد بیاد و این مرحله قوت پیدا بکنه. ولی به هر حال بحث این جلسه ما به این مسئله برحال پرداخته شد که حالا انشاءالله این رو یه مقداری بازش میکنیم، اون تمایلات دیگری که در وجود ما هست که خب بزرگان هم اینها رو بیان کردن در جلد دوم اخلاق در قرآن، آیت الله مصباح بحثی از احساسات و عواطف و اینها کردن که مسائل دقیقیه که نوعی میشه گفت اینا مباحث روانکاوی میشه، خیلی دقیق، خیلی خوبه. منتها ما میخواییم از این مباحث که اینها رو داریم که ماهیت اینها چیه و امتیاز اینها چیه، در اون جهت در حال مطلوب که مباحث اخلاقی استفاده بکنی. البته اشاره کردند اونجا به صورت اشاره ای رد شدن، اما ما به صورت محوری میخواییم به این مباحث در حال انشاءالله توجه بکنی. حالا این مطلب بود که به ذهن قاصر رسیده، اگر اول فیه تأملاتون هست در خدمت هستیم که اول
تسبیحات من.
اونها بله دیگه، اونها در مراحل بعدی این دستوراتی که داده شده به اینکه هی این تعقل ما شفاف بشه. ما از ابتدا تا انتها با تفکر همراهیم در امور عادیم، با تعقل همراهیم، منتها مواد تعقل و تفکرمون تغییر میکنه. تغییرش هم تغییر کیفیه، نه تغییر برای کمی، چون جا مثل کم نیست، اندازه مقدار نداره. بله، به هر حال چون اون وظایف اخلاقی بر تعقل و تفکر تکیه میکنه، این تعقل و تفکرم به نوعی معرفت، به معرفت تکیه میکنه. بعد هر مرتبه ای از ارزش اخلاقی به مرتبه ای از معرفت تکیه میکنه که خودش هم ارزشه. اینا با هم دیگه مرتبط میشه. وقت هر مرتبه ای از برحال معرفت از خود به معرفت از حق برمیگرده. اینا ارتباط رو این گونه برقرار میکنند، ارتباط مبدأ به معاد تکوینه، ارتباط مبدأ به معاد تشریعه، که ما برحال این ارتباطات رو میفهمیم با برحال سیر، حالا میگیم اخلاقی، فعلا تو در چارچوبه های مسائل اخلاقی داریم حرف میزنیم، و ایش هم مسئله تربیتی که مسئله شدنه، این چگونه شدنه، اون شدنه. قرازم ارتباط برحال مسائل رو با مبانی و اصول باید همواره حفظ بکنی، و اینکه از چه مسائلی باید به نظر میرسه شروع کرد برای طرحش، این ذهن حقیر اومده که اینگونه ما باید وارد بشیم. ولی خب یه کلیاتی بگیم، خب این خوبه، این خوبه، اما چجوری اینها رو پیاده بکنیم، در چه وقتی، در چه وقتی چجوری، این خیلی به حال به نظر میشه که مطرح نشده در نظام جزئی اخلاقی. در نظام کلی اخلاقی درست این مسائل هست، اما این باید این نظام کلی به صورت جزئی به نظر میرسه که در بیاد که مسئله اخلاقی بشه. البته خب این کار میبره، ما فعلا یه طرح خامی داریم عرض میکنیم که با کمک دوستان و اینها انشالله بشه این مسیر رو به نوعی عمل بریم با عنایت الهی.
استفاده کنند اون کسی که فرمانده رو بشه بهش برسه.
باید این خود رو هی شکافت، من کیم؟ آیا من همین فعالیت هم هستم؟ فعالیت های مختلفی دارم، فعالیت درونی دارم. اینا هی انسان رو زمینه میشه دقتش در درک خود عمیق بشه که من یه حقیقتی هم که اینها برحال نموده هاشه. وقت این حقیقت که اینها نموده هاشه، این حقیقت وسیعیه، این نموده های وسیع رو داره. وقت اینا با هم دیگه مرتبطند، این حقیقت با این نموده ها، این حقیقت رشد میکنه با این نمودهای خوب، تنزل میکنه با نمودهای بد. اول به اون حقیقت بد یه توجهی انسان پیدا بکنه، من کیم؟ این توجه میاد هست، اونتا مبهمه، خیلی مبهمه، هی باید در حال از گرانتون بستدی که شخص قرار میگیره این نکات بهش گفته بشه، به شرط اینکه خود اونه که میگن به نوعی حال به این مسائل رسیده باشه، تا این تنبه، این رشده پیدا بشه.
شخص
معذور می شود
در
شبت نام مصبح قرار داره خود تربیت نام مصبح دیده. اجمالا به طور اجمال فعلا میگیم که معذوره اگر در یه محیط به حال دربسته ای قرار گرفت که نمیتونست بیرون بیاد. اما اگر در وجودش یک احتمال خلافی بده و زمینه، یعنی خلاف احتمال خلاف اون بستر که کفر و امثال این هاست و توان خروج هم داشته باشه، اونجا دیگه معذوریت نداره. اینا مرحله مرحله هست. بله انسان متأثر اطعم میشه از اون بستر، اما اینکه حالا این تأثیر اختیارش رو قطع بکنه دیگه نتواند حرکت بکنه، اینطور نیست، به طور کلی اینطور نیست. و اون فطریات اجمالا در وجود انسان هست، در برهه‌های شکوفا میشه، او رو به تکاپو میندازه. اگر این تکاپو تکاپوی ار صادقانه باشه، دستگیری خدا متعال هم شامل حالش میشه. اینم خدا متعال فرموده. بله دیگه بله دیگه، اما تئوری کارسازه، برخلاف اون کلیات نظام کلی رو بگی، این تئوری هم نداره. بله تو عمل که اولین مرحله تعقل آمد این کار رو بکن، بحث تربیته. اما مسائل اخلاقی چی رو بیان میکنه که الان چی ارزشه، چیز ارزشه؟ خب در پایان یه روایت هم از امام صادق علیه السلام عرض بکنیم که ابتدا و اختتام هم مسک بشکرمش با توجه به معارف اونها رو از کرده. فرمود کنو دعاتن للناس یا دعات الناس به غیر السنتکم لیرو منکم الورع والاجتهاد والصدق. روایت بسیار کارساز و محرک برای همه مخصوصا ما طلبه ها که دعوت کننده مردم به حق باشید با برحال عمل به غیر السنت کن تا این ستا رو از شما ببینن. خیلی مسئله مهمی ولا اجتهاد و صدق و راستی و اساس ارزش ها این هاست. خداوند انشاءالله به حق امام صادق علیه السلام و اولیاش ما رو در مسیر این حقایق انشاءالله علمن و عملن و روحن قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.